مردم شریف و پر افتخار ایران، ممنون که صبح شنبهتون رو همچنان کنار رادیو سلامت بخیر میکنید. خیلی مخلص و ارادتمند شما هستیم. اما با اعلام ساعت 9 دعوتید به شنیدن گذرگاه تندرستی.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصا پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه 50 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. در گفتار پیشین از اسماعیل جرجانی گفتیم، پزشک ایرانی زاده نیمه اول سده ششم هجری و نخستین کسی که فرهنگ پزشکی به زبان فارسی تألیف کرد و از آن رو که در دربار خوارزمشاهیان خدمت می کرد، این کتاب را ذخیره خوارزمشاهی نام نهاد. آنچه درباره این کتاب گفتیم کلیات بود، اکنون جزئیات را درباره کتاب ذخیره خوارزمشاهی بشنوید. فرهنگ پزشکی ذخیره خوارزمشاهی به 9 کتاب تقسیم شده است. کتاب اول به فیزیولوژی و تشریح اختصاص یافته و کتاب دوم از آسیب شناسی عمومی آغاز می شود و به بحث در فیزیولوژی دوران کودکی برمی گردد. کتاب سوم درباره درمان به مفهوم گسترده آن است. کتاب چهارم مخصوص بیان اهمیت تشخیص به طور کلی است. کتاب پنجم از تب و کتاب ششم از بیماری های طبی گفتگو می کند. در این دو قسمت موارد بسیاری مشاهدات جالب و چندین مورد نمونه بالینی یافت می شود که مؤلف خود دیده و درمان کرده است. در فصل بیماری های گلو برای نخستین بار ارتباط میان اگزوفتالمی، جلو آمدن کره چشم و گوات را مطرح کرده است. این ارتباط را در سال 1852 میلادی پزشکی اروپایی به نام پاری دوباره کشف کرد. کتاب هفتم ذخیره خوارزمشاهی درباره اعمال مختلف جراحی بحث می کند، به استثنای مامایی که پیشتر در کتاب ششم با عنوان بیماری های لگن درباره آن نوشته شده است. کتاب ذخیره خوارزمشاهی با 2 فصل خیلی مهم و جالب درباره شکستگی ها، در رفتگی ها و جا انداختن استخوان ها پایان می پذیرد. توجه به این حقیقت که این موضوع به تفصیل در این فصول مورد بحث قرار گرفته و ملاحظه اصطلاحات فنی بیشماری که در این قسمت‌های تخصصی به کار رفته، کافیست نشان دهد که شکست بندی و جراحی استخوان یکی از شعبه‌های پیشرفته جراحی دوره اسلامی به شمار می‌رفته است. قسمت نهم کتاب ذخیره خوارزمشاهی مختصری درباره سموم حیوانی، نباتی و معدنی و پادزهرهای آنهاست. این کتاب بزرگ با 3 زمیمه خاتمه می‌یابد. زمیمه اول در عذرخواهی نویسنده از تأخیر در تکمیل کتاب است. دومی در اعتذار او از خطاها و نواقص موجود و سومی در حمایت از پزشکانی است که بر اثر بیماری‌هایی درگذشته‌اند که خود معالج آن بوده‌اند. آنچه گفته شد 9 کتاب ذخیره خوارزمشاهی را تشکیل می دهند. جرجانی خود اظهار می کند که متعمدن از اختصاص دادن فصل مخصوصی به داروها خودداری کرده است. نویسنده با احساسی که از ناقص بودن کتاب داشته به افزودن 3 قسمت دیگر وادار شده و آنها را روی هم رفته کتاب 10 نامیده است. فصل اول فواید اندامهای حیوانات نام دارد و مقدمه رساله مفصلتری در تاریخ طبیعی مانند نزهت القلوب قزوینی است. فصل دوم داروها را بر حسب قسمتی از بدن که بر آن تأثیر می کنند دستبندی کرده است. فصل سوم نیز که شاید جالب ترین قسمت از این 3 فصل باشد درباره داروهای مرکب گفتگو می کند. این قسمت شامل توضیحات و دستورهایی درباره روش تهیه نسخه های مفصل است که در آن زمان معمول بوده است. ضمناً واحدهای قدیم یونانی را معرفی می نماید و بعضی اصطلاحات دشوار را که در طب آن زمان متداول بوده تشریح و توجیه می کند. کتاب ذخیره خوارزمشاهی از نظر سبک بین قانون و الهاوی قرار دارد. قانون در طب ابن سینا و الهاوی رازی. این کتاب از مطالبی درباره فیزیولوژی خالی نیست و این مطالب در تمام قسمت‌های کتاب وجود دارد. کتاب ذخیره خوارزمشاهی همچنین با تعداد زیادی یادداشت‌های بالینی شخصی تکمیل شده است. نکته شگفت‌آور این که ذخیره خوارزمشاهی در اروپا عمومیت نیافته است، اما به زبان عبری ترجمه شده و یک نسخه ناقص از این ترجمه در پاریس موجود است، به طوری که فهرست مربوطه حکایت می کند این کتاب تنها کتاب فارسی شناخته شده است که از فارسی به عبری ترجمه گردیده است. کتاب ذخیره خوارزمشاهی به اردو هم ترجمه شده و تا حدود 100 سال پیش در میان حکیم‌های قدیمی هند مورد استفاده و معمول بوده است. کتاب 10 ذخیره خوارزمشاهی توسط ابوالفضل الدفتری در 1754 میلادی به ترکی ترجمه شده است. باری پروفسور براون به برتری و شایستگی این کتاب در سخنرانی‌های خود توجه کرده و دکتر عباس نفیسی آن را پایه و اساس کتاب مختصر خود درباره طب ایران قرار داده است. نسخه های ناقص بسیاری از کتاب ذخیره خوارزمشاهی وجود دارد، اما با توجه به طولانی بودن متن آن نسخه های کامل آن کمیابند. متن دستنویس کامل این کتاب که به 603 هجری 1206 میلادی برمی گردد منتشر شده و ظاهراً قدیمی ترین نسخه باقی مانده از ذخیره خوارزمشاهی به شمار می آید. متن فارسی کتاب ذخیره خوارزمشاهی در تهران به 2 صورت به چاپ رسیده است. اولی از ایرج افشار و محمد تقی دانشپژوه و دومی توسط جلال الدین مصطفوی که خود پزشک بوده است. اولی از لحاظ ادبی متنی انتقادی تر است و دومی شاید از لحاظ پزشکی بیشتر مهم باشد، چه توسط پزشکی صورت گرفته که با پزشکی سنتی و نوین هر دو به خوبی آشنا بوده است. برای تحقیق بیشتر درباره کتاب ذخیره خوارزمشاهی رجوع کنید به مبادی نظری پزشکی ایرانی بنابر دائرة المعارف پزشکی جرجانی همراه با خلاصه ای درباره تاریخ پزشکی ایران که در سال 1933 میلادی توسط ابو تراب نفیسی در پاریس منتشر شده است. آنچه شنیدید برنامه 50 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 51 شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری‌ها و راه‌های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
رفیقونیه که هوا تو داره هر جا باشی، همون که نمیذاره تنها تو غمها رهاشی. رفیقونیه که حواسش بهت هست همیشه، به یادش نباشی همون بی خیالت نمیشه. رفیقونه که هی حالت رو میپرسه، تو تنهایی به اون تنها دلت قرصه. رفیقم تویی عزیزم حسین، جونم را به پات میریزم حسین. تویی زندگی حیاتم حسین، تویی کشتی نجاتم حسین، تویی کشتی نجاتم حسین. گرفتی دستم و هر جا تو رو خوندم، به داد من رسیدی هر جا در موندم. درست تو اوج دلتنگی صدام کردی، دلم وا میشه میفهمم نگام کردی. به من بخشیدی عشقی بی نهایت رو، تموم کردی تو در حقم رفاقت رو. رفیقم تویی عزیزم حسین، جونم را به پات میریزم حسین. زندگی حیاتم حسین، تویی کشتی نجاتم حسین، تویی کشتی نجاتم حسین.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، وقت شما شنوندگان گرامی بخیر باشه. این برنامه افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. در این برنامه من فاطمه شهبازی به اتفاق همکارانم سهیلا باقری، رضا شهابی نژاد و طاهر شاهچراغ در خدمت شما خواهیم بود با موضوع یاریگر هم باشیم. روز جهانی مبارزه با مواد مخدر رو پشت سر گذاشتیم و به همین مناسبت در افق روشن به طرح یاریگران زندگی می‌پردازیم. طرح یاریگران زندگی عنوان طرحیه که در سالهای اخیر از طرف جامعه پیشگیری از اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی به مدارس کشور ابلاغ شده. بر اساس این طرح، مدارس مقاطع مختلف اعم از ابتدایی و متوسطه اول و متوسطه دوم موظفن به بهترین شیوه ممکن روش‌ها و شیوه‌های پیشگیری از اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی رو در مدارس اجرایی و نهادینه کنند. در ادامه خدمت شما عرض کنم که طرح یاریگران زندگی با هدف خودمراقبتی و یاری رسانی دانش آموزان از همدیگه برای پیشگیری از اعتیاد بین این گروه از جامعه برنامه‌ریزی شده تا بتونن با همراهی و همفکری در برابر این بلای خانمانسوز و آسیب اجتماعی ایمن بمونن. بر اساس آمارهای موجود در حال حاضر، این طرح در بیشتر شهرهای کشور و مدارس کشور برای جلوگیری از آسیب اعتیاد در بین دانش آموزان به همت متولیان امر از جمله ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام شده. دوستان، با توجه به اینکه دانش آموزان در معرض آسیب‌های اجتماعی مثل استفاده از مواد مخدرند، به همین منظور برنامه‌های مهمی برای این گروه از جامعه برنامه‌ریزی شده تا دانش آموزان مهارت نگفتن رو یاد بگیرند تا از آسیب‌های اجتماعی به ویژه اعتیاد به دور بمونند. در این بخش از برنامه افق روشن که در خدمت شما هستیم، نوبت به پخش گفتگوی خانم طاهر شاهچراغ با شما.
سلام خدمت شما شنوندگان و همراهان برنامه افق روشن در رادیو سلامت. همیشه پیشگیری بهتر از درمانه. سرمایه گذاری بر روی برنامه های پیشگیری در بلند مدت بسیار مؤثرتر و کم هزینه تر از درمان اعتیاده. امروز داریم راجع به اعتیاد صحبت میکنیم و اینکه خانواده ها، آموزش و پرورش و جامعه چه نقشی میتونن در این مسیر داشته باشن تا فرزندان این مرز و بوم دچار این آسیب نشن. تدبیر شما برای مراقبت از فرزندانتون در برابر آسیب اعتیاد چیه؟
تربیت، یعنی پدر و مادر باید با فرزندان خودشون نزدیک باشن و محرم راز باشن، یعنی بتوانن با هم ارتباط کلامی رفتاری داشته باشن. اگر فرزند از پدر یا مادر نترسه و اون رو پناهگاه ببینه، مشکلاتش رو حتی آرزوهاش رو با والدین در میان بذاره و والدین هم برخورد منطقی و ضروری ثابت راسته با سن انجام بدن، معمولا فرزندان به راه انحراف نمیرن.
برای اعتیاد هم به نوع از مصرف مواد الکلی گرفته تا مواد استنشاقی، کشیدنی، نمیدونم حتی انواع اعتیاد، ما اعتیاد مجازی هم داریم، استفاده از گوشی هم اعتیاد داریم. خب به تمام اینها میگم که داره آسیب میزنه به مرکز عصبی مغز شما. وقتی که ما
اگر بیاین یک چیزی رو مصرف کنیم برای بار اول خوشمون بیاد، برای بار دوم خوشمون بیاد، برای بار سوم، چیزی هستش که شما به بیشتر شدنش نیاز داری. وقتی شما به اون بیشتر شدنش نیاز داری، این بیشتر شدن هر روز و هر روز اتفاق میفته و این که به مرکز عصبی و فکری آدم انقدر آسیب میزنه، عادتش زیاد میشه. عادت کردن به یه کاری، ترک کردن عادت میگن موجب مرضه، واقعیته، چون که رفته در ناخودآگاه. ما چطور عادت داریم وقتی مثلا میخوایم یه کاری رو انجام بدیم، راحت انجام بدیم، تبدیل به عادتش میکنیم دیگه. مسواک زدن چجوری سخته، واسه بچه ها خیلی سخته، ولی مادر میاد از اول با کارهای شیرین برای بچهش جا میندازه.
مراقبت از فرزندان در برابر این آسیب به نظرم یک کاریه که اول در خانواده باید انجام بشه. یعنی ما اگر تو خانواده فرهنگ سازی درست، صحبت شفاف با فرزندمون رو داشته باشیم و باید به نظرم با فرزندامون نسبت به این موارد به صورت شفاف صحبت کنیم. اگر در خانواده موضوع اعتیاد ریشه کن بشه و اون شفافیت بین پدر و فرزند، مادر و دختر باشه، فرزند کمتر میله به حالا ارتباط با دوست و نزدیک شدن به بحث اعتیاد رو تجربه میکنه.
مدرسه و معلم‌ها چه نقش آموزشی دارن؟
مهم آگاهی دادنه. آگاهی دادن به صورت درست با زبان خوش خیلی مهمه و اینکه ما راحت بتونیم به فرزندانمون، نه فرزندان خودمون بلکه به فرزندان بقیه توی مدرسه، فرقی نمیکنه، به هر کسی یاد بدیم که کجا آره بگه، کجا نبگه، درست نگفتن.
حالا خطر این اعتیاد، این آسیب بیشتر کجاست؟
100% روی مغزه.
مدارس، محلهایی که دوستان با هم جمعن و یکی از بزرگترین مزارات فضاهای مجازی رها شده.
و صحبت شما برای مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر در جامعه.
یکی باید مسئولین وظایف خودشان به درستی انجام بدن و هم روی والدین هم روی بچه ها توی مدارس و توی صدا و سیما و رسانه ها کار فرهنگی صورت بگیره تا این بلای خانوسوز گریبان جامعه رو نگیره.
خیلی مراقب باشن، خیلی مراقب باشن و هیچ کس رو قضاوت نکنن، چون که وقتی یک نفر رو در رابطه با چیزی قضاوت میکنی، اون میگرده توی مسیرهای بنبست زندگیتون، یقه شما رو میگیره و شما دوچارش میشه به طور ناخواسته. کسی که معتاده مطمئنن، من اینجا توجیه نمی کنم، مطمئنن خیلی جاها در زندگی خودش احساس کمبود داشته و خیلی جاها هم احساس اعتماد به نفس بیش از اندازه داشته. من میگم اعتماد به نفس بیش از اندازه، چرا؟ به خاطر اینکه میگه که نه من که حواسم هست، این تفریحیه، این فلانه. این اعتماد به نفس کاذب داشتن، میگه من تفریحیه، من حواسم هست، همین اونو توی دام میندازه. نگفتن اصل کاری خیلی مهمه.
انشاءالله عاقبت به خیر باشید. طاهره شاه‌چراغ، افق روشن، رادیو سلامت.
همچنان برنامه افق روشن رو میشنوید و دنبال میکنید. سپاسگزارم. برنامه افق روشن کاریز از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت و موضوع این برنامه یاریگر هم باشیم. خدمتتون عرض کردم که روز جهانی مبارزه با مواد مخدر رو پشت سر گذاشتیم، اما برنامه های این مناسبت جهانی در کشور ما طی روزهای آتی برگزار خواهد شد و مثل سالهای گذشته قراره که در چند روزی که برای بحث پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر انتخاب شده، برنامه‌های مختلفی در سراسر کشورمون اجرا بشه. اما یکی از برنامه‌های قدیمی ستاد مبارزه با مواد مخدر و همینطور وزارت آموزش و پرورش، طرح یاریگران زندگیه. توضیحاتی رو خدمت شما عرض کردیم که محور این طرح بحث پیشگیری از اعتیاد در بین جامعه دانش آموزیه. به طور کلی اگر خدمت شما عرض کنم، با توجه به گستره آسیب اعتیاد، ضرورت داره که از همه ظرفیت‌ها به ویژه ظرفیت مردمی و آموزش و پرورش در این زمینه استفاده کنیم. خب در این بین آموزش و پرورش دریاییه که همه میتونن از اون بهره مند بشن. ضمن اینکه بیش از 12 میلیون دانش آموز در کشور ما حضور دارن که همگی چه دختر و چه پسر نیاز به دریافت آموزش‌های خودمراقبتی در برابر اعتیاد دارند. طرح یاریگران زندگی که از اواخر سال 97 و اوایل سال 1398 در کشور شروع شده، در حال حاضر بیشتر مدارس در کل کشور رو تحت پوشش قرار داده. اما رسیدیم به بخش گفتگوی برنامه افق روشن. در این بخش در خدمت خانم زهرا آبدینی، مدیر کل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر خواهم بود. خانم آبدینی عزیز، سلام بر شما، خوش اومدید. ضمن اینکه اشاره داشته باشیم به اینکه این طرح چند سالیه که در دست اجراست، به نظر شما چارچوب فعلی طرح یاریگران زندگی میتونه ادامه داشته باشه یا نه نیاز به تغییر و بازنگری داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما هر چقدر فلسفه و چارچوب اصلی یاریگران زندگی رو تقویت کنیم و اون رو کارآمدسازتر کنیم، حالا چه از نظر محتوا، چه از نظر شیوه های آموزشی یا ابزارهای ارتباطی و نظام ارزیابی که باید متناسب با نیازهای نسل جدید در واقع این طرح پیش بره و بازطراحی بشه، طبیعتاً در واقع این شرایط رو فراهم کردیم که طرح یاریگران زندگی از ظرفیت و قابلیت بهتری در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی و حمایت از دانش آموزان یا ایجاد مدارس امن برخوردار بشه. این در رویکردهای جدید ما بایستی که تلاش کنیم تا یاریگران زندگی از یک برنامه صرفاً آموزشی به یک حرکت اجتماعی و مهارت محور تبدیل بشه. به چه معنا؟ به این معنا که دانش آموزان، دانشجویان و جوانان که در معرض در واقع یا تحت پوشش طرح یاریگران زندگی هستن، فقط دریافت کننده پیام‌های پیشگیرانه نباشن و خود اونها باید سی به عنوان سفیران سلامت اجتماعی یا تولید کنندگان محتوا و کنشگران فعال در چارچوب طرح یاریگران زندگی نقش آفرینی بکنن. خب طبیعتاً اگر خود دانش آموزان، خود نوجوانان عزیز ما از مخاطب به کنشگر تبدیل بشن در طرح یاریگران زندگی، اثرگذاری این طرح میتونه در واقع عمق بیشتری پیدا کنه و کیفیت اثرگذاری هم ارتقا پیدا کنه. به اعتقاد من آینده پیشگیری از اعتیاد در گرو مشارکت خود نسل جوان در برنامه‌های پیشگیرانه هست، مشارکتی که مبتنی بر آگاهی و مبتنی بر در واقع علاقه‌مندی باشه. و طرح یاریگران زندگی خوشبختانه این ظرفیت رو داره که به یکی از مهمترین شبکه‌های اجتماعی فرهنگی پیشگیری در سطح مدارس کشور تبدیل بشه و این زمینه رو فراهم بکنه تا دانش آموزان عزیز ما در بستر این تر با مشارکت فعال و اثر بخش خودشون بتونن در واقع از مزایای تر و آثار مثبت این تر بهره مند بشن.
در ادامه طرح پرسش‌هایی که از خدمت شما داریم، بفرمایید که در طرح یاریگران زندگی و در تبیین هدف این طرح که همون خود مراقبتیه، والدین چه سهمی دارن؟
خب خیلی مشخصه. ببینید، اول اینکه خانواده مهمترین رکن تربیتی در نظام فرزند پروری هست. خب ما نمیتونیم نقش خانواده رو نادیده بگیریم. اصلا خانواده اساساً اولین رکن تربیتی در نظام فرزند پروری هست و بعد مدرسه. خب در طرح یاریگران زندگی هم خانواده و والدین به طور طبیعی مهمترین ضلع